استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیوی پی‌1 رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت افغانستان در شهر جده عربستان سعودی جریان دارد. یک منبع این سازمان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که در این نشست سفرهای کشورهای اسلامی حضور دارند. به گفته این منبع قرار است در پایان این نشست اعلامیه مشترک نشر شود که در آن از حکومت طالبان خواسته خواهد شد تا تصمیمش را در مورد ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان پس بگیرد. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را دریافت نکردند و همچنین چند پیش دروازه های پانتون ها برای دختران دانشجو بسته شدند. حکومت طالبان به تازگی کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی را هم منع اعلام کرد که با عکس العمل تند برخی از کشورها و اداره های بین المللی قرار گرفت. شورای 4 ولایت در مرکز و غرب افغانستان به دلیل برفباری های شدید برای ترافیک مسدود شده. مقام های محلی طالبان در ولایت های بامیان، غور، دایکندی و بادغیس برای رادیو آزادی تایید کردند که از شام روز گذشته تا اکنون شوراها و راه‌های مواصلاتی این ولایت ها به دلیل بارش برف سنگین و یخبندان مسدود شدند. این مقامات گفتند که تلاش ها برای بازگشایی این مسیرها جریان دارد. آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی در یک دیدار غیر مترقبه دیروز وارد شهر خارکیف در شرق اوکراین شد و وعده کرد که برلین تسلیحات بیشتر در اختیار اوکراین قرار می دهد، اما درباره نوعیت این اسلحه او چیزی نگفت. جرمنی قبل از این هم در پاسخ به تقاضای کیف تعهد کرده بود که بعد نیروهای زمینی اوکراین وسایل زرهی فراهم می کند. و تاریخ مسابقه دوستانه لیونل مسی و کریستیانو رونالدو مشخص شد. به زودی کریستیانو رونالدو و مسی در عربستان سعودی مقابل هم قرار می گیرند. قرار است که پاریس سن ژرمن در برابر ترکیب از بازیکنان تیم‌های النصر و الهلال در شهر ریاض عربستان با هم مسابقه داشته باشند. این مسابقه به تاریخ 19 جنوری در ورزشگاه 68,000 نفری ملک فهد برگزار خواهد شد. مسی و رونالدو 15 سال پی هم با هم رقابت شدید داشتند که در این مدت 12 بار توپ طلا میان هر دو بازیکن تقسیم شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. این هم داشته ها این برنامه. شهر جده عربستان سعودی میزبان نشست همکاری اسلامی در مورد وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. گفته می شود که در این نشست در مورد حقوق زنان تمرکز می شود. آیا تصمیم این نشست بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان تأثیر گذار خواهد بود؟ یک آگاهی امور سیاسی می گوید.
مسائلی که در این منطقه اتفاق افتاده، مثلا برای بحران افغانستان، هیچ وقتی این سازمان نقش برجسته را نداشته.
در گزارش برخی از دانشجویان دختر در افغانستان می گویند که پس از بسته شدن پانتون ها برایشان بسیار مایوس شدند.
ما عادت داشتم قبل از خواب همه شب کتاب مطالعه میکردم، حالا دیگه کتاب مطالعه نمیکنم. من انگیزم بالکل از دست داده.
در مهمترین های جهان میشنوید که اوکراین گفته که شهروندی 4 قانونگذار این کشور را لغو میکند. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبای از امتیاز ما مردمه برخوردار نساخت.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاستمون شما را به استیدیوی پی‌1 خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. ساعت 1:05 پس از چاشت به وقت کابل است و به وقت جده هم 11:35 پیش از چاشت است، جایی که امروز میزبان نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان است. گفته شده که در این نشست روی وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبا به ویژه حقوق زنان و دختران افغان بحث میشه. برداشتن جزئیات بیشتر همکارم جاوید فیضی با ماست. فیضی صاحب سلام، آیا نشست سازمان همکاری اسلامی در شهر جدی عربستان سعودی در مورد افغانستان آغاز شده؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. آغاز نشست ویژه سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان است. این نشست ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان در شهر جده عربستان سعودی آغاز شده. یک منبع در سازمان همکاری اسلامی به رادیو آزادی گفت این نشست به درخواست عربستان، ترکیه، گامبیا که کشور افریقایی است تشکیل شده، اما از حکومت طالبان در افغانستان برای شرکت در او دعوت نشده. این منبع گفت که در این نشست سفرهای کشورهای اسلامی در سازمان همکاری اسلامی حضور دارند و در مورد سیاستهای حکومت طالبان که بر اساس آن زنان و دختران در افغانستان از کار و تحصیل منع شدند بحث خواهد شد. وضعیت بشری در افغانستان از دیگر موردهای مهم مورد بحثی نشست خوانده شده. این منبع میگه که در پایان نشست اعلامیه صادر خواهد شد و در این اعلامیه ممکن است به طور جدی از طالبان خواسته شود که تصمیمات خود را در مورد منع تحصیل و کار زنان افغان پس بگیرند و همچنین به طالبان گفته شود که تصمیمات آنها علیه زنان خلاف موازین اسلامی است. این منبع میگه که اگر طالبان این خواسته ها را نپذیرند ممکن است نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی تشکیل شود و تصمیمات اخیر طالبان در مورد زنان افغان مورد بحث قرار بگیرد. سازمان همکاری اسلامی یا OIC پیش از این با صدور اعلامیه ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان را محکوم کرده و آن را خلاف موازین دین اسلام دانسته است. سازمان همکاری کشورهای اسلامی 57 عضو دارد. این سازمان در سال 1969 تأسیس شد و اولین جلسه خود را در مراکش در واکنش به آتش زدن مسجد الاقصی برگزار کرد. در اولین نشست سازمان استاد عبدالستار سیرت وزیر عدلیه وقت افغانستان به نمایندگی از ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان شرکت و اساسنامه ای سازمان را امضا کرد. سازمان همکاری اسلامی به طور کلی جلسات را در مورد مشکلات و معضلات کشورهای اسلامی برگزار میکند. نشست ویژه امروز درباره افغانستان در حال برگزار میشه که طالبان در ماه دسامبر سال گذشته در دو فرمان جداگانه تحصیل و کار زنان و دختران در سازمانهای غیر دولتی را ممنوع کرد. این تصمیم طالبان با واکنش های گسترده روبرو شده است.
بسیار زیاد تشکر. همکارم جاوید فیضی جزئیات داد و گفت که نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت افغانستان در شهر جده عربستان سعودی همین اکنون جریان داره. محور اصلی بحث این نشست تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان خوانده شده. آیا بحث سازمان روی تغییر تصمیم حکومت طالبان تاثیرگذار خواهد بود؟ همکارم محمد خاطر پردیسی سوال در آغاز یک گفتگو از آصف ننگ آگاه امور سیاسی پرسیده.
50-55 مسئله بزرگی کشورهای اسلامی در آجنده بوده از زمان تاسیس تا امروز، یعنی از 50 سال بیشتر، اما به یکی از این هم رسیدگی که محققه صورت نگرفته. از این لحاظ اگر سعی کنیم شاید بگویم که سازمان یک سازمان ناتوان است. و دوم، از لحاظ از این که بالفعل مسائلی که در این منطقه اتفاق افتاده، مثلا برای بحران افغانستان هیچ وقت این سازمان نقش برجسته را نداشته، نه در بخش کمک های انسانی، نه در بخش حل منازعات سیاسی، نه هم در بخش مصالحه و آشتی و مسائل از این قبیل و ختم جنگ. هیچ وقت در افغانستان حتی یا کدام نقش را ایفا نتوانسته، نه در زمان جنگ اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان و نه هم در جنگ 20 ساله داخلی افغانستان یا بین طالب و حکومت یا کدام اقدام نتانستن. مسئله سیومی است که چرا نتانسته؟ دلیلش ایست که این سازمان نهادهای ساختارمند دیگی نداره برای تطبیقات امو آجنده هایی که یا رسم میکنه یا تصویب میکنه.
آیا فکر میکنین این سازمان میتونه در مسائل افغانستان کشورهای اسلامی را به یک نظر واحد منسجم بسازه به نظرتان؟
ما به نظر ما چند سوال مهمه اگر جواب بتن. سوال مهم است که یا میخواین به نمایندگی از افغانستان به عنوان یک لابی گروپ جهان به اصطلاح زیر تاثیر خود بیاره یا جهان منقاد بسازه به فیصلهای بهتر و صاحبتر و با منفعتر نسبت به افغانستان. اگر این اراده باشه، اراده نیک است که طبعا استقبال میکنه از پیش مردم افغانستان و هم دولت استقبال میکنه، اما امید دولت از پیششان میخواد که اول شما نماینده ما که میشین خب یک دو کار انجام بدین. اول ایست که شما مثلا امیر رسمیت افغانستانه، ای را خو رسمی بسازین ما را که بعدا شما نماینده رسمی ما میشین. ای خو یک به اصطلاح پارادوکس بسیار عجیب است، نه تو پیش ما رسمیت داری و نه ما پیش تو رسمیت دارم و من نمایندگی را میکنم. ای خو یک نمایندگی بسیار ضعیف است. یعنی مانعش ایست که ای کشورها اگر بخواه از افغانستان نمایندگی کنه به سطح جهانی برای تغییر اذهان عامه جهان اگر کار کنه، اول مسئله ایست که این رسمیت باید داشته باشه.
به نظرتان اولویت های این سازمان برای افغانستان چی خواهد بود؟
من فکر نمی کنم که خود از یا اولویت بزرگی را داشته باشن. با وصفی از این که ساختار سازمان همکاری های اسلامی یک ساختار نسبتاً عربی بوده و با قضایای عربی اصلا از تاسیس این غرض تاسیسش هم امو به اصطلاح محور بوده یا امو جغرافیای عربی بوده، اما فراتر از جغرافیای عربی اگه یا کار کده که کارهای ناکام بوده. من بیشتر مثال دادم که در مصالحه کشمیر، در به اصطلاح رفع جنگ هایی که در افریقا صورت گرفته، جنگ های در دیگه کشورهای آسیایی صورت گرفته، یا وساطت نتانسته و نه هم به اصطلاح خالص فی الخیر یک عمل رتال انجام نداده. در بخش افغانستان اگر تاریخچه شبیه ببینیم، در 50-52 سال یا 53 سال یا هیچ مسئله را انجام داده نتانسته. حتی یک بانک اسلامی جهانی که در چوکات ازی کار میکنه که یا میخواستن به افغانستان قروض آسان و طویل المدت مهیا بسازه برای پروژه های بزرگ، ایره هم نتانسته.
آصف ننگ، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر گزارش داریم که برخی از دانشجویان دختر در افغانستان میگویند که پس از بسته شدن پنجون ها برایشان مایوس شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
وال در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور اوکراین گفته شهروندی 4 قانونگذار اوکراینی را لغو میکند. ظاهرا پدرخوانده یکی از این 4 تن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. آرش مهین جزئیات داره.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناوقت شام دیروز اعلام کرد که شهروندی 4 قانونگذار اوکراینی مظنون به خیانت، از جمله 3 تن از اعضای یک حزب ممنوعه طرفدار روسیه را لغو میکند. او خاطر نشان ساخت که وضع محدودیت های بیشتر در راست. زلنسکی گفت که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط اداره خدمات امنیتی اوکراین و اداره امنیت ملی این کشور، این اقدام غیر عادی را علیه اندری دورکاچ، تاراس کوزاک، رنات کوزمین و ویکتور مدویچوک انجام داده است. از جمله افرادی که شهروندی آنها سلب شده، حداقل 3 تن آنها در خارج از اوکراین هستند و همه آنها از آغاز تهاجم غیرقانونی روسیه در اواخر ماه فوریه سال گذشته بر اوکراین هدف تحقیقات قضایی به اتهام خیانت به کشور بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش خطاب به ملت آن کشور گفت که اگر نمایندگان منتخب مردم نه برای مردم اوکراین بلکه به گفته او برای قاتلانی که به اوکراین آمدند خدمت کنند، اقدامات اتخاذ شده در برابر آنها مناسب خواهد بود. زلنسکی افزود که اقدامات اتخاذ شده در برابر این 4 قانونگذار آخرین تصمیمات این چنینی نیستند. دورکاچ، کوزاک، کوزمین و مندویچوک به عضویت پارلمان اوکراین یا ورخوفن رادا به نمایندگی از حزب اپوزیسیون موسوم و برای زندگی که در حال حاضر در اوکراین ممنوع است انتخاب شده بودند. آندری دورکاچ در بیش از دو دهه گذشته قانونگذار عضو پارلمان اوکراین بوده است، اما تحقیق کنندگان به این باورند که او به خاطر فعالیت‌های خرابکارانه بر ضد اوکراین در سال‌های 2019 تا 2022 میلادی بیش از نیم میلیون دلار از ادارات تنفیذ قانون و نهادهای استخباراتی روسیه دریافت کرده است. دورکاچ همچنین از ماه فوریه سال گذشته تا اکنون در نشست‌های پارلمان اوکراین اشتراک نکرده. ویکتور مدویچوک یکی از اعضای سابقه‌دار عرصه سیاسی اوکراین محسوب می‌شود که ظاهراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پدرخوانده دخترش است. مدویچوک در ماه اپریل سال 2022 در اوکراین دستگیر شد و در ماه سپتامبر همان سال در تبادل زندانیان به جانب روسیه تحویل داده شد. تراس کوزاک در سال 2021 میلادی اوکراین را ترک کرده است. تحقیق کنندگان قبل از محاکمه میگویند که رنات کوزمین چهارمین قانونگذار اوکراینی مواد تبلیغاتی به ضرر اوکراین را در رسانه‌ها منتشر کرده است. تا هنوز هیچ یک از این چهار قانونگذار اوکراینی که شهروندی آنها سلب شده به طور علنی به اظهارات رئیس جمهور اوکراین پاسخ نداده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آفات طبیعی در یک سال گذشته در سر تا سر جهان ده ها میلیارد دلار خساره مالی وارد کرده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خسارات مالی آفات طبیعی در سر تا سر جهان رو به افزایش است. در این مورد در تحقیقات تازه یک شرکت بیمه جرمنی که روز سه شنبه به نشر رسیده معلومات داده شده. شرکت بیمه به نام مونیکره می گوید خسارات مالی که به خاطر سیلاب‌ها، طوفان‌ها، آتش سوزی جنگلات و دیگر آفات طبیعی ایجاد شده در یک سال گذشته به 270 میلیارد دلار می رسد. نظر به ارقام نشر شده توسط این شرکت، زیان مالی سال 2022 نسبت به یک سال قبل آن بسیار کمتر بود، زیرا در سال 2021 که پرخشترین سال نامیده می شود، مقدار این خسارات به 320 میلیارد دلار رسیده بود. به نوشته شرکت مونیکره، در 5 سال گذشته خسارات مالی آفات طبیعی همیشه بلند بود است. بزرگترین فاجعه طبیعی که در سال 2022 رخ داد و به تنهایی خود 100 میلیارد دلار خساره وارد کرد، طوفان ایان بود که در اواخر ماه سپتامبر در سواحل شرقی آمریکا رخ داد. این ارقام از همه بیشتر برای شرکت‌های بیمه مهم است، زیرا آنها می‌توانند با ملاحظه این ارقام تمایل مصارف آینده خود را تخمین کنند. از جمله 270 میلیارد دلار خساره مالی سال قبل، 120 میلیارد آن بیمه بودند. به این معنا که آفات طبیعی یک بار سنگین را به دوش شرکت‌های بیمه هم می‌گذارد. ارنست راوخ، رئیس شعبه اقلیم در شرکت بیمه مونیکره می‌گوید که مصارف 100 میلیارد دلار سالانه در این بخش برای شرکت‌های بیمه عادی است، اما در سال‌های اخیر آنها 5 بار از این معیار گذشتند. با گفته او در سالهای بعدی هم گذشتن از این حدود تکرار خواهد شد. شرکت بیمه مونیکره هر سال خسارات مالی آفات طبیعی را در سراسر جهان حساب می کند تا یک دورنمای برای شرکت‌های بیمه باشد.
سید سمی عباس گزارش می داد و حال هم از تازه ترین های جهان ورزش با زبیولا شهزاد.
تاریخ مسابقه دوستانه مسی و رونالدو مشخص شد. به زودی رونالدو و مسی در عربستان مقابل هم قرار می گیرند. قرار است که پاریس سن ژرمن در برابر ترکیب از بازیکنان تیم های النصر و الهلال در شهر ریاض عربستان با هم مسابقه داشته باشند. این مسابقه با تاریخ 19 جنوری در ورزشگاه 68 هزار نفری ملک فهد برگزار خواهد شد. مسی و رونالدو 15 سال متوالی با هم رقابت شدید داشتند که در این مدت 12 بار توپ طلا میان هر دو بازیکن تقسیم شده است. مقامات ورزشی مراکش استادیوم شهرداری شهر قصرالکبیر را به نام اشرف حکیمی ساختند. اشرف حکیمی درخشش عالی در ترکیب تیم مراکش در جام جهانی فوتبال قطر داشت. در این استادیوم عکس تاریخی حکیمی و مادرش که در جام جهانی وی را بوسه کرده بود نیز نصب شده است. لیگ ملت‌های خلیج دیشب با انجام دو بازی از گروه دوم این رقابت‌ها ادامه پیدا کرد که در نخستین بازی تیم کویت 1-0 موفق به شکست دادن تیم قدرتمند امارات شد. تک گل این مسابقه را احمد دفیری در دقیقه مثبت 93 برای کویت به ثمر رسانید تا این تیم از خطر حذف شدن زود هنگام نجات یابد. در این گروه بحرین صدرنشین است، قطر در جایگاه دوم قرار دارد و تیم‌های کویت و امارات سوم و چهارم هستند. اما در گروه الف عراق میزبان با 4 امتیاز سرگروست. عمان نیز با همین تعداد امتیاز ولی با تفاضل گل کمتر دوم می باشد و عربستان سوم است. یمن که دیشب 3-2 از عمان باخت از دور این رقابت‌ها حذف شد. 25مین دوره جام ملت‌های خلیج با اشتراک 8 تیم از 6 جنوری آغاز شده است و تا 19 این ماه ادامه دارد. در تاریخ این مسابقات کویت با 10 قهرمانی پرافتخارترین تیم است. تیم‌های عربستان، قطر و عراق هر کدام 3 بار قهرمان شدند. لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا با انجام 8 بازی فردا دنبال می‌شود که در مهمترین دیدارها بوستون سلتیکس با نیو اورلینز پلیکنز مسابقه می‌دهد. آتلانتا هاکس با ملواکی باکس رقابت می‌کند و ممفیس گریزلیز با سان آنتونیو اسپورز رقابت خواهد کرد. در کنفرانس شرق بوستون سلتیکس در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و تیم‌های دنور ناگتس و ملواکی باکس دوم و سوم هستند. اما در کنفرانس غرب دنور ناگتس تیم نخست این کنفرانس است، باشگاه ممفیس دوم و نیو اورلینز پلیکنز سوم می باشد.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون برشنا نظری مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تورنتو استار مطلب را زیر عنوان چرا وعده های تغییر را که طالبان سپرده بودند عملی نشد و در حقیقت سخن آخر را در نظام طالبان کی می زند به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه 2 سال قبل، زمانی که طالبان هنوز به قدرت نرسیده بودند، یک عضو تیم مذاکره کننده آنان شهاب الدین دلاور گفته بود که زنان از صنف اول تا مرحله دکترا اجازه تحصیل را خواهند داشت. به نوشته تورنتو استار این وعده در تابستان سال 2019 داده شده بود، اما عملی شدن این وعده در زمستان سال 2022 نیز تحقق نیافت. مقاله نویس در ادامه گفته است طالبان با رسیدن به قدرت دختران را از آموزش در مکاتب ثانوی و لیسه محروم کردند و یک ماه قبل دروازه های پوهنتون ها را نیز بروی دختران و زنان بستند و آنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و بین المللی نیز محروم ساختند. از چندین سال به این طرف مسئولین دفتر سیاسی طالبان در قطر که در سال 2020 توافق نامه را با ایالات متحده نیز امضا کردند می گفتند که طالبان تغییر کردند و برای زنان اجازه درس خواندن و کار کردن را خواهند داد. و نوشته روزنامه قدرت اصلی طالبان در دست ملا هبت الله است و در کندهار است و خیلی کم در جلسات رسمی حاضر می شود و حتی از دیدار با نمایندگان سازمان ملل نیز ابا می ورزد. تورنتو استار از سمیع الله یوسفزی یک تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان نقل کرده که گفته است 90% اعضای کابینه طالبان در صحبت‌های خصوصی به این نظرند که باید به زنان اجازه تحصیل داده شود، اما آنان این موضوع را به صورت آشکار بیان کردن نمی‌توانند زیرا وظایف خود را از دست می‌دهند. به باور تورنتو استار اطرافیان ملا هبت الله آخوندزاده ملاهای تندروی هستند که اکثرا از تصامیم وی استقبال می کنند. آنان رابطه خیلی محدودی با اعضای کابینه دارند و پیام خود را نیز به وسیله والی کندهار که شخص اعتمادی رهبر طالبان است انتقال می دهند. در این حال روزنامه مورنینگ استار چاپ استرالیا در تازه ترین شماره خود برخی از اظهارات یان اگلند رئیس شورای نروژ را منعکس کرده که گفته است اختلافات میان گروهی طالبان منجر به اخلال کمک‌های بشری به افغانستان شده است. روزنامه در ادامه گفته است یان اگلند که به سفر یک هفته‌ای به افغانستان رفته در دیدار با مقامات طالبان از آنان خواسته است تا ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی را بردارند. شورای مهاجرین نروژ که از سال 2003 به این طرف در افغانستان فعال است 470 کارمند زن داشت که در جریان سال گذشته آنان در همکاری با کارمندان مرد توانسته بودند به 840,000 تن از افغانها کمک توزیع کنند. رئیس شورای مهاجرین نروژ گفته است که به کندهار سفر می کند، اما مطمئن نیست که بتواند رهبر طالبان را ملاقات کند. وی امیدوار است که این سفر وی بتواند تأثیر در رهبری طالبان به جا بگذارد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شما را از دانشجویان دختر میگوین که پس از معلومیت از تحصیل وضعیت روحی و روانیشون به هم خورده. در همین حال مسئولان برخی از پوهنتون‌های خصوصی میگوین که ممنوعیت تحصیل دختران با آنان ضربه اقتصادی وارد کرده. جزئیات در این گزارش.
پس از بسته شدن دانشگاه برای دخترها واقعا وضعیت و حالت روانی خودم خوب نیست. ما یک شوک روانی دیدیم.
تمنا دانشجوی 15 ژورنالیسم پوهنتون بدخشان از دشواری های شب و روزهای پس از محرومیت از تحصیل حکایت می کند. او بر رادیو آزادی میگوید در حدود 20 روز گذشته که از تحصیل محروم شده فکر آینده او را سودایی کرده و اکنون فکر میکند با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. تمنا در این باره بر رادیو آزادی گفت:
علایم شمی است که ما یاد فراموشی پیدا کردیم. بسیار زود عصبانی میشم، یعنی اندکترین گپ سر ما خیلی زیاد تاثیر میکنه. در صورت قبلا قسم نبودم، ما عادت داشتم قبل از خواب همه شب کتاب مطالعه میکردم، حالا دیگه کتاب مطالعه نمیکنم. من انگیزه ما بالکل از دست دادم که ما احساس میکنم حالت روحی ما خوب نیست.
او میگوید شبها را به این فکر سپری میکند که آیندهش چی خواهد شد و سرنوشتش چگونه رقم خواهد خورد. نظیفه دانشجوی دیگری که تازه از طریق آزمون کنکور با پوهنتون کابل راه یافته نیست حکایت مشابهی دارد. او هم به رادیو آزادی چنین گفت:
ما تازه به پوهنتون از طریق امتحان کنکور را پیدا کرده بودم، خوشحال بودم که تحصیل میکنم، اما از وقتی که دخترها رفتن به پوهنتون من نشدم حالم خوب نیست و حالا از فکر میکنم که دیگه تباه شدیم. حیف همه تلاشی که کردم.
هزاران دانشجوی دیگر هم مانند نظیفه و تمنا نگران آینده ایشان هستند و از حکومت طالبان میخواهند که دروازه های پوهنتون را برایشان باز کند. در همین حال مسئولان برخی پوهنتون های خصوصی در افغانستان میگویند که محرومیت دختران از تحصیل به آنان زیان مالی زیاد وارد کرده است. عزیز الله امیر رئیس مؤسسه تسلی و تعلیمی خصوصی مورا که تمام دانشجویان زنان و دختران بود در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما در حدود 1000 یا 1100 شاگرد و محصل داشتیم و اگه این وضعیت دوام کنه یقینا سرمایه گذاری ما کلش ساره میشه.
ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش های ما درباره محرومیت دختران و زنان از تحصیل و اینکه دروازه های پوهنتون ها چه زمانی برایشان باز خواهد شد پاسخ نداد. پیش از این مسئولان اتحادیه پوهنتون های خصوصی افغانستان نیز به رادیو آزادی گفته بودند که از میان نزدیک به 200 هزار دانشجوی پوهنتون‌های خصوصی 70 هزار تن آنان دختران هستند که با محروم شدن آنان از تحصیل مسئولان 35 پوهنتون خصوصی تصمیم دارند تا فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تاریخ 20 دسامبر سال 2022 میلادی با فرستادن مکتوب به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی رفتن دختران به پوهنتون‌ها را تا امر بعدی ممنوع کرد. این تصمیم حکومت طالبان با واکنش‌ها و اعتراض‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شد، تا جایی که ده‌ها استاد پوهنتون از سمتشان استعفا دادند و برخی دانشجویان در اعتراض این تصمیم از شرکت در آزمون سالانه خودداری کردند. با وجود این واکنش‌ها و اعتراض‌ها حکومت طالبان تا به حال تصمیمشان را در این باره تغییر نداده است.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم شما که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبای از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم و در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد بعد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دقیقه توجه نمایه حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش موازه شده در خزینه دولت به طور امانت اموجه جا بجا شده.
سلام با شما و تمام شنوندگان. ملت افغانستان نام میرفم، مردم در آرایشگاه میره. پسرم دل اگرفه موتر به خاطر زن آرایشگاه بزن، دل اگرفه موتر توان داد. این کارهایی از که جافگی در اسلام و سلام.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و بنام که از اینجا به اوجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر به اونجا نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان کرد کابینه هم نظر دادن. یکونی معامیشه که غرض منظوری به امیر المؤمنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تاله هیچ درک نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا و اگر میتن چی وقت؟
پیام شما نظر شماست.
یکونیم